برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد
و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. دوستان عزیز، با برنامه صدای کتاب و با خواندن کتاب وطندار، روایت 28 افغانستانی از مهاجرت به ایران با کوشش محمد سرور رجایی از انتشارات جام جم در خدمت شما هستیم. رسیدیم به روایت ششم نوشته سید نادر احمدی با عنوان زبان عنصر هویت بخش. بخشی از این روایت را در برنامه قبل شنیدید، حالا ادامه این روایت. هر روز که می گذشت من با جامعه میزبان و انصار بیشتر و عمیق‌تر در می آمیختم. یادم هست که در جریان واقعی هفت تیر کاملا به هم ریخته بودم. هرچند در آن شرایط با مسائل سیاسی روز چندان اشراف نداشتم و هنوز به قول معروف خام سن و نوجوان بودم، از این واقعه شدیداً متأثر شده بودم. در تشییع جنازه شهدای هفتم تیر در مشهد به صورت فعال شرکت کردم و تأثرم هنگام حضور در مراسم تشییع جنازه بیشتر و عمیق‌تر شد. جنازه ها را بردند به داخل حرم، من هم از دنبال رفتم. بعد از طواف آنها را گذاشتند جلوی ذریح. اینجا بود که بغضم ترکید و شروع کردم به زار زار گریستن پای تابوت یکی از جنازه های شهدا. شدت گریم به حدی بود که یکی از افراد حاضر دلش به درد آمد و دست گذاشت روی شانم و شروع کرد به تسلا دادن من. گفت من و شما باید صبور باشیم، از بزرگان من یاد بگیریم، و از دستم گرفت و برد میان جمعیت. به گونه ای تمایز میان مهاجر و میزبان در میان نبود، نه تنها در این گونه موضوعها بلکه در سطح جامعه. مثلا تابستان سال 60 که هنوز درس را هم شروع نکرده بودم، روزی به قصد یافتن کار رفتم سر گذر در چهار راه برق. مثل بقیه کنار جدول ایستادم، منتظر کسی که دنبال کارگر بیاید و من هم بروم سر کار. نمیدانستم چه باید بکنم. با حول و ولا کنار ایستادم و گوشه چشمی به اوضاع داشتم که ببینم دیگران چه کار میکنند. همان گونه که منتظر نشسته بودم، دیدم ماشین ها میآیند و مردم به سمت آنها هجوم میبرند. بعد راننده سر از پنجره بیرون میکند و چیزی میگوید. عده‌ای میپرند روی وانت و بعد راننده حرکت میکند و میرود. افرادی هم که روی وانت میپریدند معمولا چیزی از ابزار کار مثل بیل و ماله و چیزهایی از این قبیل در دست داشتند و یا دست کم ظاهرشان اهم از کفش و لباس خاکی و گچالود بود. پیدا بود کارگرند. من نه در ظاهر و نه به لحاظ سن و سال با آنها نمیخوردم. ساعتی گذشت و من حتی نتوانستم خود را نزدیک آن نو وانت ها برسانم. کم کم سر گذر خلوت شد و تعدادی انگشت شمار کارگر باقی مانده بود. بالاخره دیر وقت صبح وانتی آمد و چند نفری دورش جمع شدند. چون خلوت تر شده بود، من هم توانستم یکی از آنها باشم. کارگر لازم داشت. دو نفر کارگر ماهر را برداشت و یک نفر هم به قول خودشان وسط، یعنی کسی که بتواند بین کارگران پادوی کند و به هر که مصالح لازم داشت برساند. برای کارگر وسط رو به من کرد، گفت تا حالا کار کرده ای؟ گفتم بله. سراپایم را ورانداز کرد، با نوعی تردید و تأخیر گفت برو بالا. در این ایام تشخیص نمی دادم که مشهدی ها چه لهجه غلیظی دارند. وانت ما را برد به حومه مشهد سمت طلاب، محله‌ای که بیشتر از چند خانه نداشت. بعدها فهمیدم قلعه نیزه بوده آن محل. بنایی در داخل یکی از منازل آنجا بود. خانواده پرجمعیتی داشتند. ظاهراً بنا با صاحب خانه دوست یا آشنا بود. زور همه به شمول من بر سر سفره ایشان نشستیم. مثل اعضای یک خانواده بسیار با من محبت کردند. هرچند در وسط کار من فرغونی از آجر را نتوانستم از در عبور دهم. سنگین بود. تعادلم به هم خورد و فرغون خورد و شیشه بزرگ در و شیشه به طور کامل فرو ریخت. ناراحت شدم و گفتم لابد امروز که هیچ، شاید چند روز دیگر هم باید کار کنم تا تاوان شیشهشان را بپردازم. بنا کمی عصبانی شد، اما صاحب خانه بسیار با ملاتفت برخورد کرد. در پایان نه تنها دستمزدم را به طور کامل بلکه بیشتر هم پرداختند. وقتی فهمیدند در آن سن و سال من از خانه و خانواده دورم، فراوان همدردی کردند. برخورد مردم در آن ایام به گونه‌ای بود که حس مهاجر بودن و به خصوص بیگانگی نمی داشتم. چنان که در تابستان سال بعد وقتی از تهران به مشهد برمیگشتم، در مینیبوسی با خانواده همسفر شدم که برای زیارت به مشهد می آمدند. آن خانواده هم چند دختر و پسر هم سن و سال من داشتند. در طول سفر با آنها شبیه اعضای یک خانواده بودم، با حدی که در مشهد سخت بود از همدیگر جدا شویم. و از به همین روال ادامه داشت که گفتند اداره‌ای باز شده مخصوص امور مهاجران افغانستانی، اداره‌ای به نام شورای افاغنه. بعد از این برای هر کاری باید به این اداره مراجعه می کردیم. اولین بار برای گرفتن نامه تردد به این اداره رفتم که در طبقه دوم ساختمانی در خیابانی بین فلکه زد و عدل خمینی قرار داشت و از محل مدرسه باقری هم چندان دور نبود. وقتی برای اخذ برگه تردد رفتم گفتند باید پرونده ای تشکیل شود. اسم و مشخصاتم را به صورت کامل می‌خواستند. من تنها چیزی که داشتم شناسنامه افغانستانیم بود. گفت اسمت چیه؟ گفتم سید نادرشاه و برای اثبات شناسنامه ام را نشان دادم. بنوشت سید نادر. بعد از آن من شدم سید نادر احمدی. درباره جمع بستن افغانستانی ها به افاغنه حزل و جد زیادی دهان به دهان می گشت. اما تا مدت ها این اداره به همان نام بود و روز به روز بر شدت و حدت عمل و دستورالعمل های آن افزوده می شد. تنها یک مورد از رفتن به آن اداره را که هر روز و هفته و سال اتفاق می افتاد نقل می کنم. دستگاه شورای افاغنه دیری نگذشت که خیلی عریض و طویل شد، چون مشکلات مهاجران یکی دوتا نبود. من برای گرفتن برگه تردد در یکی از تابستانهای مشهد شاید 64 یا 5 بود با آن اداره که در نزدیکی فلکه جواد الائمه بود رفتم. دفتر در منزلی مسکونی واقع بود. حیات گودی داشت. اتاقها در اطراف و بسیار بالاتر از سطح حیات بودند، به گونه ای که هیچ نوع دسترسی به آن برای مراجعه کننده ها نبود، مگر از تنها در ورودی که آن هم از درون قفل بود و هیچ نوع تماسی میان مراجعان و کارمندان امکان نداشت. حیات زیاد بزرگ نبود، اما مراجعان انبوه و از هر قشر و قوم و طبقه و با هر سن و سال، حتی زن و مرد و کودک بودند. برای اخذ نامه تردد باید چندین روز با آن اداره فخیمه می رفتی و می آمدی، زیرا قانون خاصی وجود نداشت و اگر وجود داشت درست عملی نمی شد. برای تحویل مدارک باید از صبح خیلی خیلی زود می رفتی و دم در شورا صف می بستی و بعد مدارک را تحویل می دادی. خوشبخت کسی بود که روز اول مدارکش کامل بود و بدون مراجعه بعدی باید در انتظار اخذ برگه تردد می نشست. یعنی می رفت و می آمد. معمولاً این نوع خوشبخت ها تعدادشان به انگشتان دست هم نمی رسید. من هم جزو آن انگشت شمار خوشبختان نبودم، برای اینکه برای تکمیل مدارک و اخذ نامه چند روزی را در رفت آمد بودم. مثلا عکس درست نبود یا کپی مدارک کمرنگ و سیاه افتاده بود یا سقف پذیرش کامل می شد و هزار بهانه واهی دیگر. خلاصه این که من هم بعد از تکمیل مدارکم باید در همان حیات تنگ و گود منتظر اعلام نامم از سوی کارمند محترم اداره شورای افاغانه می نشستم و نشستم. کار با 1 ساعت و 2 ساعت و نصف روز هم انجام نمی شد. گهگاهی یکی از شیشه های طبقات بالا سر ما باز می شد و حرفی یا هشداری داده می شد. دوباره پنجره بسته می شد و ما در گرمای آن حیات زیق و لا بلای انبوه جمعیت چون پارسنگی در مرداب فرو می رفتیم و چون دایره کوچک در خیش غرق می شدیم و به انتظار می نشستیم. از ساعت 2 به بعد آن پنجره کذایی هر چند دقیقه یک بار باز و بسته می شد. آن هنگام چشمها همه تنگ، دهانها باز و همه تنگوش می شدند. گاه برگه دست یکی از ما داده می شد. هر بار که پنجره باز می شد هم همه در خلق منتظر و مستعصل می افتاد و همه به سمت پنجره هجوم می بردند. مبادا که مأمور شورای افاقانه اسمش را بخواند و او نشنود. اگر اسمش را هم می خواند، رسیدن به دم پنجره از میان آن جمعیت متراکم و انبوه کمتر از بالا رفتن از دیوار بزرگ چین نبود. اگر نمی رسید باید منتظر دور بعدی باز شدن آن پنجره می ماند. در این خلال او هم سعی می کرد خود را حلزونوار با پایین پنجره برساند. اگر وقت اداری تمام می شد و نوبت نمی رسید باز آش همان بود و کاسه همان. بالاخره مهر شورای افاقانه بر پیشانیم خورد. هرچند بعدها عنوان آن اداره به اداره اتباع بیگانه تغییر یافت تا محترمانه و کمتر زننده باشد.
پنجره بکشاییم و سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
دوستان عزیز و شنونده‌های گرامی، با برنامه صدای کتاب و با خواندن کتاب وطندار، روایت 28 افغانستانی از مهاجرت به ایران در خدمت شما هستیم. با خواندن روایت سید نادر احمدی با عنوان زبان عنصر هویت بخش، ادامه این روایت را با شما می‌خوانیم. در 3 آوریل 14 فروردین ماه 1400 دو مناسبت مرا ترغیب کرد که به رستوران اویغورها بروم و خودم را به مراسم شامی دعوت کنم. نخستین که در منزل بنده مراسم سالگرد تولد نازنین جان منعقد بود، آن هم مخصوص بانوان. هنگام بروز چنین موقعیت‌هایی معمولاً من به سینما می روم و فیلم مورد علاقه ام را تماشا می کنم. از وقتی نازنین با همسن و سالهایش به سینما می رود، سینما رفتن من هم به همین مجالها محدود شده است. دومین که 3 آوریل مصادف است با روز ورود خانواده 3 نفری ما به سرزمین کانگروها، پس دم غنیمت شمرده و برای تجلیل تک نفره از سال روز ورود من به استرالیا روی یکی از صندلی‌های رستوران سنتی اویغورها تکیه زدم. کباب بره سفارش دادم. روی صندلی کمی جابجا شدم و لیوان دوغ را گرفتم و با نیچه قطره‌ای در کام چکاندم. برای لحظه احساس سنگینی کردم، گویا زخم کهنه‌ای در من سر باز کرده و درد تازه‌ای دم یافته است. قلبم فشرده شد، استخوان‌هایم تیر کشید. با یاد ابتلاهایی افتادم که پیش از 3 آوریل به ویژه در دمادم سفر به استرالیا مرا زیر گرفته بودند. رو چرخاندم به سمت پیشخان و چشمم به ستار و تار و دنبوره ای افتاد که با عنوان الگوهای فرهنگی و هنری مردم اویغور بر دیوار آویخته بودند. چیزی در آن خشک چوب و خشک سیم پنهان بود که باعث شد چشمم همانجا درنگ کند. حس کردم قلبم بیشتر فشرده می شود. من سرچرخانده بودم که کمی سبکتر شوم و از گذشته و رنجهای آن رها، اما این تارها و ستارها مرا به قبل و قبل تر فرو برد، به ایران، به مشهد و به یاد ستار نوازی های استاد احمد عبادی افتادم. با وقتی که به تک نوازی ستار عشق می ورزیدم و مدتها منتظر می ماندم تا خورده خورده پولم را پسنداز کنم و بتوانم نوار تک نوازی های استاد احمد عبادی، استاد حسن کسایی و محمد موسوی را بخرم و گوش کنم، این شیفتگی به حدی بود که گاه به گاه به تقی‌آباد می رفتم، ساختمان زیستخاور، طبقه منهای دو و جلوی مغازه‌ای که محصولات موسیقی می فروخت می ایستادم و مدتها با آنها خیره می شدم. اینطوری از شدت آتشم کاسته می شد و دلم تا خرید نوار تسلایی می یافت. با عبارتی شخصیت من این گونه ساخته و پرداخته شده بود. با همین علت وقتی به استرالیا آمدم جایی برای پرداختن مجدد نبود. دیگر با بلوغ کامل هویتی خود رسیده بودم.
پل ارتباطی ما در واتساپ 2093-794-71-71-44. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
در ایران که بودم دنیا را با زبان فارسی در می نوردیدم. در هر چشماندازی می توانستم با همین زبان کشف و کنجکاوی کنم. لذت حاصل از این مکاشفه به حدی بود که هیچ نیازی به زبان و وسیله دیگری نمی داشتم. این شیفتگی بر اثر مجاورت دقیق و پیگیر با عنصرهای زبان و فرهنگ فارسی به وجود آمده بود. به حدی در این مداقه غرق شده بودم که نوعی بیگانه ستیزی هم در ذوق من پرورش یافته بود. با یاد می آورم که کتابهای ترجمه شده را چندان نمی پسندیدم، زیرا هنگام مطالعه ناچار از مرور کلی اسمهای خارجی و واژه‌هایی بودم که روان نبودند. هم ذهن و هم ذوقم اذیت می شدند. گویی زبانم را با قلابی بسته بودند و می کشیدند یا میخ در دهانم گذاشته بودند تا بجوم. گاهی اگر کتاب ترجمه را می خواندم سعی می کردم به جای اسمهای خارجی افراد و مکانها اسم فارسی بگذارم. با این تمهید از رنجی که هنگام خواندن آثار ترجمه بر من بار می شد قدری می کاستم. هنگامی که پا به خاک استرالیا گذاشتم حتی کلمه انگلیسی نمی دانستم. نوعی بیگانه ستیزی غیر عمد در ذوق من پرورش یافته بود. شاید بیگانه ستیزی تعبیر مناسبی نباشد. نوعی حالت دفاعی برای صیانت از زبان و هویت فارسی خودم می داشتم. این ویژگی شخصیتی هم چیزی بود که در ایران در من شکل گرفته و رشد کرده بود. در اینجا نخستین تجربه این بود که همه چیز به نظرم غریب و بیگانه می رسید. محیط، فضا، مردم، زمان، فصل و موسمها و مهمتر از همه زبان و فرهنگ. دوستان عزیز، با پایان برنامه صدای کتاب رسیدیم. ادامه کتاب وطندار را در برنامه آینده با شما می‌خوانیم. تا آن زمان بدرود.